بلاییه که سیستم سر من و تو آورده. یعنی فقط به من و تو نشون داده که زندگی یعنی اینی که ما میگیم خب پول داری برو کار کن پول دار. خب حالا ببین، دوست داری مثلا حس مادری بفهمی چیه؟ یکی میگه آره، یکی میگه نه، 100 تا میگن آره، 50 تا میگن نه. خب یه برو حالا دوتا هم بچه، سه تا هم بچه داشته باش دیگه، توی مادری در یک علالین یا یک پدری فرقی نمیکنه. منی که یک پدرم در اون علالینم، میبینم اینها جزوی از یک مسیر زندگی بوده که باید انجام میشده. من چیزهای برتری رو از دست دادم. سیستم نمیاد بگه من از روز اول این بلا رو سرت آوردم، من از روز اول اینو در تو کاشتم که تو جز این هیچ ارزشی نداری. میگه نه خیلی طبیعیه، همه رو مثل تو مریض کردیم، همه رو مثل تو مریض کردیم. خب اینا شناخته شده است، حالا بیا این قرص و دواها رو بخور. سر رو کر بیفت، شاید ببینیم که ما فروشمون بالاتر میره یا نه. به خاطر همین هی باید فرش بلاد بیاد تو این سیستم، هی برده بیارین تو این دنیا که فردا اینم مثل تو مریض میشه، اونم چهار تا بدبخت داشته باشه که بلافاصله این سیستم به چرخ ما پول نداریم. اینها رو ببینید، این من تو این بحث که دارم میام، اینها بسیار نکته های مهمیه که بدونی کجا داره این توان پنجه تو صورتت میکشه که چرا منو رها کردی به خاطر عشقی که عشق سرابی بوده، عشق جسمی بوده، لازمم بوده، بایدم میبوده، چرا منو رها کردی؟ مشکل ما با اینها همینه که شما تا روزی که دارید به اینها القا میکنید که تو فقط خور و خواب و خشم و شهوتی، بقیهش هم هیچی وجود نداره، بیماری های روحی روانی هیچ زمان تن پیدا درست نخواهد شد، مطلقا درست نخواهد شد. ببینید به یه نکته توجه کنید، ببینید دانه چیزایی رو که میگم، نمیخواد دانشمند باشی، نمیخواد عقل کل باشی، همه ماها جوان داریم، جوانای 20 ساله 25 ساله، به خصوص اونایی که حالا این وریم، اونایی هم که تو ایرانن یه فرم دیگه ای بدبختن، کاری ندارم. از روز اول میان به جوان، فکر کردی تو تسلط بر این جوان داری؟ از اون روز اولی که این لپتاپ رو میدی دست بچه، این تبلت رو میدی دست بچه و اونها احمقانه بهت میگن بذار گیم بازی کنی، این IQشو میبره بالا، بذاریم بازی کنه IQش میره بالا، میگن دیگه، همه این روانشناسا و اینا میگن دیگه. شما اینها رو ببینید، از سن 20 سالگی کدومتون این مشکلات رو ندارید؟ نمیخوام بگم 100 تا 90 تا اینجوریه، همه دنبال یک میان بر دنبال یک شورتکات میگردن که خیلی سریع برسن به پول و میلیونر شه. چرا به 12 سال 15 سال درس بخونه دکتر شه، شورتکات بزنه برسه رو پول، به پول از کجا داره میاد؟ از اونجایی که تو این اینترنت ها، از اونجایی که تو این کتاب ها تو ذهن این بچه میکنن که آقا فلانی و فلانی، این اسم ها، این مشهورینی که در جهان اقتصاد میشناسید، در جهان بیزینس میشناسید، زندگی بیزینسی من شما رو اداره میکنن، اینها 16 سالش بود اومد رفت هیچی هم نداشت، دست گذاشت رو زانوش بلند شد الان میلیاردر فلانیه. این آقایی که الان در اینجا نشسته و این میلیارد شده، چون هیچ وقت شکست رو باور نمی کرد، فاجعه‌ای که این سخنرانی‌های انگیزشی که بلایی بود توی امریکا و هنوزم هست و متاسفانه من می‌بینم به ایرانم کشیده شده، رمزهای موفقیت، همه پولدارای دنیا آرزوشون اینه که من و تو در ایران پولدار بشیم. دقت کن، و اینا خیلی همچین جنرسلی با گشاده دستی دارن به من و تو راهنمایی میکنن چجوری پول دارشیم. من اینایی که دارم خدمتتون میگم تمام تجربیات خودم ره، با بسیاری از اینها هشت و نشت داشتم. هرچی بیای به جوونت بگی بابا والا اینی که راجب آقای فلانی و آقای فلانی و اسنی برم، چون متاسفانه تعصب به این امریکایی خیلی زیاده، فردا فوری همه میفتن جلو، او نه آقای فلانی برید اینو مطالعه کنید. هی بگو من احتیاج مطالعه ندارم، آقای فلانی رو میشناسم. ولی تعصب در وجودش هست، در درونش هست، مگه میاد بیرون؟ هی بگو آقا جون اینا دروغه، اینها دارن به تو القا میکنن که اگر شکست خوردی مقصر توی سیستم پرفکته، این کار کپیتالیسته. یارو از کنار خیابون شده میلیاردر. دو تا مثال چهار نفر رو میارن که وجود داره، 996 نفری که در اوج بدبختی هم اونا رو مطرح نمی کنن. و تازه اونایی که داره گفته میشه دروغه. خب معلومه این چه سرخوردگی پیدا میکنه در همین عشق سرابی. کار ما در اینجا اینه که آگاهش کنیم که عزیز من اینها رو فریب نخور، اینها چه تو در این مسیر حرکت بکنی میلیاردر بشی، قرار باشه راهش برات باز باشه بشه، قرار باشه آدمایی که باید بیان پشتت بیان پشتت، میشی تو هم تلاشتو بکن. ولی اون افتخاراتی که جلوت گذاشتن، اون نابغه های بیزینسی که دارن بهت معرفی میکنن دروغه، برای اینکه تو رو تخریب کنن. قدیما زمانی که من ایران بودم یه چیزی میگفتن، میگفتن بیکاری پنهان. بیکاری پنهان این بود که یکی وای میساد کنار خیابون سیگار میفروخت، یکی میومد نمیدونم دم ماشینا اسفند دود میکرد. اون موقع ها اصلا نبود این چیزا، ولی بعضی وقتا میدیدین بعضی اومدن شیشه ماشین رو پاک میکردن، خیلی کم بود ولی بود. میگفتن که آقا این بیکاری پنهانه، آقا این کار نیستش که یارو وایساد اونجا داره وسط خیابون سیگار میفروشه یا اسفند دود میکنه یا نمیدونم شیشه ماشین تمیز میکنه، این بیکاری پنهانه. امروز شما بیکاری پنهانو ببینید، تمام این نسل جوون رو انداختن به این که شورتکات تو، راهی که تو راحت پول در میاری چیه؟ برو تو استاک مارکت، بشین پای این کامپیوتر، چهار جا ببر، بعد یه دفعه چهار اول و دوم و سوم رد میشه، تو چهار پنجم ششم با کله میزنیم ته زمین که نه پولت بمونه نه اعتبارت بمونه، هیچی، پفشی بری هوا. وقتی هم که میگی عزیز من پسر من اونی که داره پول در میره از همین خریتای امثال تو داره در میاره، مگه فکر کردی زیر بار میره؟ اینها معضلاتیه که این جوامع امروز بشر همش روی دروغ میگرده. شما برید خاطرات این سیاستمداران رو بخونین، تمام اینایی که دیدید بهترین راه کلاهبرداری و پول در دارشون رئیس جمهورا وزرا همشون خاطرات مینویسن. اون وقت من روشنفکر دکتر تحصیل کرده استاد فلان دارم به اون استناد میکنم. شما یک کدوم از اینها رو پیدا کنید، یک نفرشو که بیاد بره بگه آقا من توی خاطراتم دارم مینویسم، آره من خائن بودم، من به مردم خودم خیانت کردم، من پول مردمم رو دزدیدم، من سر مردمم کلاه گذاشتم. یکیشو پیدا کردی؟ همشون دلسوز بودن، همشون نهایت سعیشون رو کردن که من و تو فردا شاخشیم جلوی خودشون وایسیم و من و تو اینها رو احمقانه باور میکنیم. حرف عرفان در اینجاست که عزیز من دل به این چیزها خوش نکنه. اون چیزی که در تو وجود داره آگاه باش بر این که اینها تماماً سرابن، تمام اینها. نذار خیلی قدرت درونیت رو، معنویت رو از بین ببره. اگر اون از بین ببره، اونه که مهمه. پول داشته باشی نداشته باشی دنیا میگذره، نمیدونم خانواده داشته باشی نداشته باشی میگذره، همه اینها میگذره. تو اون روح آزادت رو تسلیم این ترشحات هورمونی نکن. حرف اینها بعد همینه. خب حالا میگه گویند عشق چیست، بگو ترک اختیار. میگه اگر تو این اختیار رو رها کنی، دقیقا تو بیای و این اختیار جزوی که دستته منتقل کنی به اختیار برتر، به حیات بالاتر، اون موقع تو دارای اراده مطلق و برتر از انسان میشی. دقیقا این کلامه دیگه، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، حالا من بارها خوندم و نمجه سری میخوام بگم، تا برارم از ملائک بارو پر. تو زمانی که میتونی این اختیار رو از دست بدی، بذاری کنار و بری سراغ اختیار برتر. این اختیار یعنی چی بذاری کنار؟ بهش دقت کنید. این اختیار رو تو داری میبخشی به سیستم ها. یعنی این انسان هایی که میگن ما استاد نداریم، ما پیر، من یک انسان آزادم، من یک انسان مستقلم، من تحصیلات فلان کردم، تمام این اختیار تو در دست اون کتاب هاست، در دست اون سیستم هاست که قشنگ مقشوید کردن. تو استقلال داری؟ تو آزادی داری؟ تو داری اختیار رو میدی به اینها و اونجوری که میخوان تو فکر کنی داری فکر میکنی و در زیر شلاق بردگی فکری دیگران در کمال افتخار خودتو مستقل آزاد میدونی. میگه تو بیا این کارو نکن، تو بیا اختیار برای زندگیت داشته باش. بالاخره تو این اختیار رو میخوای، باید نون دراری، باید خانوادت رو نگه داری، میخوای خانواده نداشته باشیم، تنها باشی، بالاخره تو این اختیار داری میکنی، ما با اینا کار نداریم. تو بیا متوجه این شو که این اختیارهایی که مال این عشق سرابیه، این رو اینجا داشته باش. اما زمانی که داری حرکت میکنی به سمت اختیار برتر، عشق مطلق، اونجا اختیار نداشته باش. بسیار به نکته دقت کنی. تو این زندگی باید اختیار داشته باشی، بدون این اختیارت هم به خداوند ندی، به حق ندی، به ناشناخته پایان ناپذیر ندی، قطعا دادی به این سیستم ها و در نهایت بردگی داری احساس آزادگی میکنی و با همون خوشی، اما رهات نمیکنه، رهات محاله بکنه. این عشق همیشه سراغت میاد. یعنی چی کار کنم؟ یعنی این که عزیز من، توی که میای در مسیر معنوی، بذار اونی که داره میکشتت بیارتت. یعنی تو اختیار نکن راجع به این موضوع، تو بیا و بگو که من اگر من دارم میرم به این سمت، یعنی این عشق داره تو میکشه میری به سمت سما و ذکر، الان داری صحبتهای منو گوش میدی و یا مولانا میخونی یا هر چیز دیگه ای، تو اختیار نکن که کی، چه جوری، به چه صورتی این شکوفایی انجام میشه. بذار خود این تو رو ببره. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. من عشقی کشیده که اینجا الان دارم سما میکنم، خب حالا این سما رو کردی، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش با من نیست، اختیار رو اون بر تسلیم کردم. بسیار نکته مهمه، اختیار رو اون بر تسلیم کردم. من اختیارم تا همین اندازه است که بدونم آقا الان بچه‌م باید بره مدرسه، با سوار ماشینش کنم ببرمش مدرسه، زور میاد خونه، شام نهار میخواد، شام میخواد، من تا این اندازه اختیار دارم. اینجاها اختیار این روش کار رو باید داشته باشم، پول درارم، برم یاد بگیرم، برم تجربه کنم. اما اینجا که اومدم، منظورم تو مسیر معنوی، من نیستم که اختیار میکنم، اونی که باید من ببره داره میبره، من فقط سمن و طاعت ها. این یعنی اختیارتو سپردی به وجود برتر. حالا من این صحبت ها رو کردم چون همه این صحبت ها رو کردم، همه اینا رو خود مولانا داره مطرح میکنه، حتی همین صحبت هایی که راجع به سیستم ها میکنم. ببین چی میگه، گوش بده ببین چی میگه. پس اینجا اینجوری خوندیم که گویند عشق چیست، بگو ترک اختیار. آقا من خواستن که آوردن اینجا دیگه، من خواستن اومدم اینجا دیگه. اونجایی تو مشکل داری که اختیار کردی. یعنی چی اختیار کردی؟ یعنی این که گفتی من اگر الان برم تو این سلک دینی، یعنی من برم تو این سلک عرفانی، یعنی اگه من با اینها باشم، تو نمیدونی اینقدر راحت بچه هم خوب بودن، خودم خوب بودم، هر جای جای پام گیر کرد، آقای کشیش اجازه، آقای نمیدونم ملا، آقای پی، هر کی، من این مشکل رو دارم، میشه اینو حل کنی شما؟ یعنی تو اختیار کردی، تو با اختیار اومدی که برای رفع اون عشق سرابیت سر خدا رو کلا بذاری. میگه اینجا اختیار رو ترک کن، ما کاری به زندگیت نداریم، اینجا اختیار رو ترک کن. خواستنت که اومدی بابا، تو میخوای تبدیل شی به یک وجود برتر. بعد اینم من توضیح بدم، بعد بقیه ابیاتو بخونم. شما وقتی که میایین در عشق مجازی، شما یک دلیل بیارید که از نظر جسمی، از نظر به اصطلاح نیازهای عشق سرابی، افلاطون به سقراط نیاز داره. چیه؟ مولانا به شمس نیاز داره، خرجش شمس بده، مقام به شمس بده، یا نمیدونم مسائل جنسی یا چیزای دیگه، هیچ کدوم از اینا نیست. پس چیه؟ اون توان، اون کمال خواهی، اون تبدیل شدن به شؤون برتر، شؤون برتر وجودی، شأن برتر وجودی در انسان مستتره. اون زمانی که تو با این استاد رو در رو میشی، اون چیزی که فعال شأن وجودی توه، که تو داری در وجود جسمی این استاد، جسم یعنی که باهات حرف میزنه، باهات میشینه، دارین با هم ذکر میگیرین، سماع میکنین، اینها، تو داری راه پیدا میکنی به عشق حقیقی. مثلا همینه میگه قنطرت الحقیقه. یعنی مولانا میفهمه شمس کسیه که اون پلو داره میزنه، بلا این هیچ ربطی به مسائل جسمی نداره، نه به خوردن داره، نه به خوابیدن داره، نه به مقام داره، نه به مسائل فکری داره، تازه همه این دارم داره پشت میکنه. میفهمه که این داره اون پلو میزنه. افلاطون بعد از مرگ سقراط که سقراطو کشتن فراری میشه، فراری میشه، جز درد و زجر هم چیزی براش نداره. شما فکر نکنید همه اینا منافعی داشتن، فقط زجر بوده. اما تمام اینها رو با جون و دل پذیرفتن. چرا؟ چون اون میتونه این شأن وجودی رو بالاتر ببره، پلی بزنه به حقیقت. این اون چیزیه که ما در مسائل جسمانی هرگز نمیتونیم توضیحش بدیم. هر کی هم که میخواد توضیح بده فقط افسانه میگه. این عشق مجازی مثل، فرض کنید، حالا من کاری به سیستم مسیحیت امروز ندارم، میدونید چه افتضاحیه، ولی من دارم حقیق اون چیزی که واقعا بودن مسیحیای، حالا بگیریم اولیه یا هر چی، خب مسیحیا در وجود حضرت عیسی مسیح ارتباط به اون حقیقت رو میبینن، بودایی ها در وجود بودا اون قنطرت الحقیقه رو میبینن، مولانا در وجود شمس میبینه و من در وجود پیر میبینم که اون پل رو برای من میزنه. این مرحلهی که دیگه از اون جریان طبیعی بالاتر میره. نیاز جسمی تو نیست بابا. بعضی اصلا نمیفهمن. بله عرفان برای آرامش درونی، که ما با کی گفته آرامش درونی میده عرفان؟ آقا جان اینا رو تو این بدبختی هایی که سیستم های غربی برای انسان ها درست کردن، پوچی ها اومدن عرفان بودا، مولانا و اینها رو هایجک کردن، دزدیدن، دادن دست یه سری از تحصیل کرده هاشون، اینا یه خروجی دادن از این بیرون که شد اینها عرفان، یعنی انسان به آرامش میرسه. والله دروغ میگن، عرفان زیر و روت میکنه، کجا به آرامش میرسونتت؟ منتها زیر روی وجودیت میکنه، از این خور و خواب و بودن در یک زندان کوچیک که تمام زندگی من همین سرابه، میارتت بیرون. این میشه عشق مجازی که راه پیدا میکنه به حقیقت. و این رو شما در مسیحی ها اینجور میدین، در بودایی ها اونجور میدین، در افلاطون مثال ها بی نهایته. و کسی که این رو نداره اختیار نداره. ببینید، تو اختیار خودتو داری اسیر کردی دست یه مش سیستم ها. من آزاداندیشم، من اهل استاد و پیر و پیمدن پیر من قبلنه، من دارم آزاد میاندیشم. از اینها جاهلتر پیدا نمی کنی. ببین چی میگه، گویند عشق چیست، بگو ترک اختیار، هر کوز اختیار نرست اختیار نیست. این دروغ میگه آزاده. اگر از این اختیار تبدیل نشدی به اختیار بالاتری که درت وجود داره، اراده، از اراده جزوی تبدیل نشدی به اراده مطلق که در حول و حوش ناشناخته پایان ناپذیر در گردش میای، اصلا اختیار نداری. خیال میکنی توهمه. و الا اینهایی که انجام میدیم، همه ما برای عشق ادامه به بقا احتیاج به غذا داریم، هوا داریم، آب داریم، همه چی، هر چی که احتیاج بدنه. اونا که دست تو نیست، اونا جسمه که داره میکشونتت. حتی الان اختیار میکنی اینو بخوری یا اونو بخوری. و وقتی هم که در این مسیرها میریم، من به خصوص به جوانهایی میگم که میگن این همه شما میگید عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ما عاشق شدیم جز بدبختی چیزی نبود. عاشقی تو این بوده، هورمون ترشح کرده، تو رفتی تو یک هوسی و فکر کردی این همون عشقیه که ما میگیم. نه، عشقی که ما میگیم عشقیه که پل میزنه تو رو به حقیقت. 4 روز رفتی ازدواجم کردی، حالا بچه دارم شدی، بعد از 2 سال، 5 سال، 4 سال، 10 سال اصلا نمیخوای ریخت همسرتو ببینی، ربطی به عشق نداره. این عشق سرابیه. و شما اینو در نظر بگیرید، در این عشق سرابی همه چیز سرابه. آنی هست، آنی نیست. ببینیم مولانا چی میگه. همین حرفای منو داره مولانا میزنه، منتها یک چیز خیلی مهم اینجا داره. بقیهش ببینید، تمام صحبتهایی که من دارم میکنم. عاشق شهنشهی است دو عالم در او نثار، هیچ التفات شاه به سوی نثار نیست. اینو خیلی دقیق غیر از اینی که من میخونم نخونید. عاشق شهنشهی است دو عالم بر او نثار. آقا جان بالاخره شهنشاه میدونید یعنی چی؟ ببینید مثلا در ایران باستان، فرض کنید آذربایجان، نمیدونم خراسان، حالا هر جایی، اینا یه شاهی داشت یا چیزی داشت. شاهنشاه اصلی مثلا تو تیسفون بود، فرض کنید خسرو پرویز، فرض کنید حالا هر کدوم از پادشاهان هخامنشی، نمیدونم ساسانی، اشکانی، حالا هر کی، اون شاه شاهان بود. یعنی تمام شاهها زیر دست این شاه بودن، اون فرمان اصلی رو میداد، به این میگفتن شاهنشاه. آقا شهنشاه که همه چیز زیر کنترلشه، لقب خداست آقای حضرت مولانا. پس معشوق شهنشاهیست، چرا داره میگه عاشق شهنشاهیست؟ آقا جان پس باید معشوق که خداونده شهنشاه باشه، چون بسیار جاها میبینید که معشوق رو شهنشاه میگه، ولی اینجا داره میگه عاشق، یعنی من و تو. اگه من و تو عاشق باشیم، اگه من و تو عاشق باشیم، اون شهنشهیم. یعنی این که ما یک جلوه ای کرده، من و تو متجلی هستیم، من و تو اون متجلی هستیم. وقتی که از این خواب گران اختیار و عقل جزوی و اختیار جزوی بیدار شی، اون نمونه خدا که ازش صحبت میکردم مثل به عنوان جان درته، میبینی تو اصلا خدایی، خدایید، خدایید، نه خدای جهان آفرین. ها اشتباه نکنید، ها این کفر رو نمیگن، ها نه اینکه ما اونیم که جهان رو آفریدیم، نه 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 نه، ما خودمون از اون دریایی، مثلا عاشق و معشوق و عشق همش یکیه، به همین خاطر انقدر این ارزش داره. حالا ارزش این کجاست؟ میگه شهنشاهی است که دو عالم بر اون نثار. نثار میدونین یعنی چی؟ زمانهای قدیم، نمیدونم هنوزم تو ایران اینجوریه یا نه، وقتی که عروس و داماد میومدن یه مقدار نقل و نبات، و البته اون موقع ها مثلا قدیما یه قرونی و استمیدم دهشهی و اینجور چیزا خب خیلی ارزش داشت، اینجور دست میکردن توی این چیزا، نقل و قرونی و دوزاری و نبات و خورد میریختن رو سر عروس و داماد، به این میگفتن نثار. خیلی این کارا رو انجام میدادن، این یعنی نثار. میگه تو زمانی که الان داری این همه، بسیار به حرفای من دقت کنین، من این حرفایی که دارم براتون رو جوی سیستم میزنم، نمیخوام راه نماییتون کنم که آقا از این منجلاب بیاین بیرون، همم رو تا خرخره کردن تو منجلاب تاریکی، میخوام حرف مولانا رو ببینید. من و تو برای چی میایم سمت دین؟ من و تو برای چی میایم سمت عرفان؟ برای اینکه از تاریکی ها، از ذلت ها، از بی قدرت بودن ها، از ضعف، از اون نمادهای تاریکی میترسیم، میخوایم تو نور باشیم. مگه نمیخوایم بریم بهشت؟ خب بهشت چیه؟ نوره و خوبیه و خوشیه و درد نداره و بدبختی نداره و همش لذته و همش راحتیه و ایناست. هیچ شده نمیخوایم بریم جهنم. میگه عزیز من، تو یه شاهنشاهی که این عالمی که توشی، این عشق سرابی، اون دنیای ملکوتی که ما میگیم معنا، اینا مثل اون یک قرون سنار دهشه‌ای میمونه که رو سرت میریزن، لام از سب، تو خیلی بالاتر از این حرفایی. میگه آیا یه شاه رو بشونن و از این یه قرونی ها و نقل و نبات ها بریزن سرش، این فوری میدوه یه قرونی ها رو جمع میکنه، میگه او احتیاج به این یه قرونی ها نداره، خزانه هاش پر از طلا و جواهره. میگه تو همون شاهنشاهی، میگه تو همون شاهنشاهی که هم این عالم ماده، همین عشق سرابی و هم اون عالم ملکوت، هر جفت اینها برای تو مثل نثار میمونن. قبلا براتون گفتم یه پادشاهی از عطاره، پادشاهی شب خوابیده بود، خواب میدید که شده برده، دارن با شلاق میزننش، اینم هی کار میکنه، میگه آقا یه ذره آب، یه ذره نون، میگن باید کار کنی، خیلی تو عذابه. میگه خدایا میشه من یه موقعی چشم مثلا تغییر تو زندگیم به وجود بیاد، بشم این پادشاه، به همه اینا دستور بدم؟ در اون عالم خواب نمیدونست فاصله اون بردگی تا پادشاهی که هست فقط از یک خواب بیدار شدنه، فقط از یک خواب بیدار شدنه. حالا تو بگو استقنا، اختیار مطلق، قدرت خدایی مال اینه یا مال منیم که رفتم چهار تا کتاب خوندم و یه مدرک گرفتم و هی میخوام انتقاد کنم و خودم بیام بفروشم به همه و بگم آقا من اینم و همه هم دست بزنم بگن آقا مطالعات داره، فلان داره؟ مال کدومه؟ یا آقا عالم ملک و ملکوتو بنداز دو، اینا برای تو نثاره، تو شهنشاهی، عاشق شهنشاهیست، دو عالم بر اون نثار. یعنی میدونی چجوری اختیار تو دادی دست اون؟ یعنی از اون اختیار جزوی به طمع نیومدی. یادتونه میگفتم نخواهید، چون خیلی این حرفو نمیفهمیدن. در زندگی دنیا عزیز من مسلمه باید بخوای. فرض کن این رشته تحصیلی رو بخونی که بتونی بر اساس اون یه پولی دراری، همینقدر ارزش داره، تخصص داره، برای اجتماع، برای خود چیز خوبیه. ما نمیگیم نخوا، ما نمیگیم نرو تو بیزینس، ما نمیگیم این آرزو رو نداشته باش. اما اینجا که میای نمیتونی بخوای. من اومدم برای اینکه برسم به بهشت. میگه بابا داری خودتو میفروشی، بهشت چیه؟ تو شهنشاه اون بهشتی. پس شهنشاهی است که دو عالم بر اون نثاره، فقط متوجهش نیستی. عشق است و عاشق است که باقی است تا ابد، دل بر جز این منه که بجز مستعار نیست. میگه فقط زمانی تو حیات ابد خواهی داشت، زمانی هستش که تو با عشق پیوند بخوری. من قبلا براتون توضیح دادم عشق از ماده عشقه گرفته میشه. عشقه همون گیاهیه که میپیچه به دور گیاه و تمام سیستم غذایی، آب، نور، همه چیز این گیاه رو از این میگیره و تغذیه میکنه. اون گیاهی عشقی که میپیچه بعد از یه مدتی این گیاه زرد میشه و اون سبز میشه. عشق از این جهت گفتن، عشق دور این ایگو، به دور این نفس، به دور این شخصیت کاذب، هویت فکری پیچید